أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم در فرضی که اعلم تشخیص داده نشه و تشخیصش میسور نباشه یا حرجی باشه، از مذاق شارع ما کشف کردیم که عامی مخیره در تقلید از یکی از این مجتهدها که شبهه اعلمیت و یا شبهه تساوی داره، ولیکن قدر متعقن از مذاق شارع این هست که اگر یکی محتمل الاعلمیه به عینه بود و یا محتمل الاورعیه فی الفتوا بود، از او تقلید کنیم. در جایی اثبات میتونیم بکنیم مذاق شارع را بر تخییر که احدهم المعین محتمل الاعلمیه یا اورعیت در افتاء نباشه. این که محقق اصفهانی فرمودن که اورعیت که تأثیر نداره در اقربیت فتوا به واقع، پس وجهی نداره که ما اورعیت را مرجح قرار بدیم، و الا لازمش اینه که هر صفت کمالی رو ما احتمال بدیم دخیل در وجوب تقلیده، مثل سیادت و امثال ذالک. این فرمایش محقق اصفهانی اشکال داره. اورعیت در افتاء دخیل در اقربیت فتوا به واقع، بله اورعیت در غیر مقام افتا صفت کمالی است، مثل بقیه صفتهای کمال، اما اورعیت در افتا دخیل در اقربیت فتوا به واقع. و ما وقتی اطلاق لفظی نداشتیم اثبات کنه تخییر را، قدر متعقن از جواز تقلید، جواز تقلید این شخصی است که محتمل الاورعیت فی الافتاء هست. مطلب دیگری که عرض کردیم این بود که ما با توجه به این که دلیلمون بر جواز تقلید از یکی از مجتهدهای مساوی مذاق شارع هست، باید به قدر متعقن اکتفا کنیم در احراز مذاق شارع، و همینطور کسانی که دلیلشون بر تخییر سیره متشرع است، مثل آقای زنجانی، اینها باید بگن تبعیض در تقلید خلافه قاعده است، کما اینکه آقای زنجانی این رو فرمودن. چون اطلاق لفظی ما نداریم که بگیم از در یک مسئله از این مجتهد تقلید میکنیم، در مسئله دیگر از مجتهد دوم، اما مشهور قائل به جواز تبعیض در تقلید شدن، منتها بحثشون این بوده که آیا در یک عمل مرکب جائز هست تبعیض در تقلید، جایی که عمل واحد نیست مشهور قائل به جواز تبعیزن در تقلید، حالا به موثقه سماع استدلال میکنن یا به اطلاق روایات استدلال میکنن، به هر چه استدلال میکنن تبعیض در تقلید را از مجتهدهای مساوی در جایی که عمل واحد نیست پذیرفتن. اما برخی از بزرگان گفتن در مرکب واحد نمیشه تبعیض در تقلید. مثلا یک مرجعی میگه که ارتماس در آب مبطل صوم نیست ولیکن تدخین مبطل صومه. مجتهد دوم برعکس میگه تدخین مبطل صوم نیست ولی ارتماس در آب مبطل صومه. ما هم احراز نکردیم اعلم بودن یکی از این دو را، میخواهیم تبعیض در تقلید بکنیم. از اون مجتهد قائل به عدم مفتریت ارتماس فلما تقلید کردیم، ارتماس در آب مبطل صوم نیست و جائز است. از اون مجتهدی هم که قائله که تدخین مفتر صوم نیست تقلید کردیم در عدم مفتریت تدخین. یک روزه ای میگیریم، میریم ظهرها در استخر شنا میکنیم، بعدش هم میاییم یک سیگاری میکشیم با اجازه شما، اینم شده روزه ما. جمعی از بزرگان گفتن این جائز نیست. چرا؟ برای اینکه گفتن که آقا این روزه به فتوای هر دوی از این مجتهدها باطله. از اون مجتهد اول بپرسیم میگه این روزه باطله چون ارتماس در آب کردی، از مجتهد دوم بپرسیم میگه این روزه باطله چون تدخین کردی. یک وقت احتیاط واجب میکنند، اشکال نداره، میگه ارتماس فلما مبطل صوم نیست و بنابر احتیاط واجب تدخین مبطل صوم است. اون دیگری هم میگه تدخین مبطل صوم نیست و بنابر احتیاط واجب ارتماس در آب مبطل صوم است. ما در هر احتیاط واجبی رجوع میکنیم به اون مرجع دیگر. اما در جایی که هر دو فتوا دارند، این روزه هم به فتوای مرجع اول باطله هم به فتوای مرجع دوم، ولذا گفتن تبعیض در تقلید در مرکب واحد جائز نیست. به نظر ما این مطلب ناتمامه. اگر ما اطلاق لفظی داشتیم بر تخییر که در جایی که مرکب واحد نیست اثبات می کردیم تخییر را در تبعیض در تقلید، ما در مرکب واحد هم می تونیم به همون نوع اثبات تخییر بکنیم و قائل به جواز تبعیض در تقلید بشیم. این که از هر مجتهدی بپرسیم به یک جهت میگه روزه تو باطله، این مهم نیست، اون دلالت التزامیه و تبعیه است، او اعتبار نداره. ولذا اگر این مجتهد در اون فتوایی که ازش تقلید کردیم اعلمه، اون مجتهد دیگر هم در فتوایی که ازش تقلید کردیم اعلمه، اینجا که دیگه مسلم تبعیض در تقلید جائزه. مثلا زنی در حج هم به مسائل مربوط به دماغ مبتلاست، هم مسائل حج مطرحه. یک مرجعی که در مسائل دما اعلمه به این زن گفته که نقاع متخلل طهره، یعنی اگر این زن سه روز حیض بود یک روز پاک شد، دو مرتبه سه روز حیض شد، اون روزی که پاک شده طهره، احکام طاهره بار میشه بر این زن. و این زنم گفت این مرجع اعلم در مسائل دماغ از من از او تقلید کردم. مرجع دوم اعلم در مسائل حج بود، او گفت طواف بین بیت و مقام، بین بیت و مقام لازم نیست، خارج مقام هم طواف جائزه. ولی مرجع اول میگفت باید طواف بین البیت و المقام باشه. خب این زن میگه من در مسائل دما مرجع اول رو اعلم میدونم، در مسائل حج مرجع دوم رو. میاد طواف میکنه در همون نقاع متخلل، همون یک روز، چون وقتم نیست، طواف میکنه خارج بیت و مقام. مسلم این جایزه. بهش میگن آخه نقاع متخلله. بعضیا میگن نقاع متخلله بین دو حیض حیض است. ایشون میگه که مرجع تقلید من که اعلم بود در مسائل دما نظر داد که نخیر طهر است، من از او تقلید کردم. مگه شما نمیگید تقلید اعلم واجبه؟ بهش میگن آخه اون مرجع میگه باید طواف بین البیت و المقام باشه. میگه مرجع دوم اعلم در مسائل حج، شما قبول دارید؟ او گفته که جائز از خارج مقام طواف کردن، من از او تقلید کردم. اگر به این بگن که خب این طواف تو به نظر هر دو باطله، اولی ولو میگه شما در حال طهری، اما میگه طوافت خارج مقامه، فمن جازه او فلیس به طائف. دومی هم میگه درسته که طواف خارج المقام جائزه و این روایتی که شما میخونید ضعیف السنده، اما این زن حائضه، چون به نظر ما نقاع متخلل به حکم حیضه. میگن ببینید شما اون نظر اصلیتون رو به ما بگید چیه؟ شما نظر اصلیتون هر کدام در اون بخشی که اعلم هستید حجته، اما این که میایید میگید که طواف تو باطله، در یک جهتی دارید اعمال سلیقه میکنید که اعلم نیستید. بعید میدونم کسی در این فرضی که کردیم من کنه از تبعیض در تقلید، بعد از اینکه هر مرجعی در اون بخشی که از او تقلید کردیم اعلمه. و حل مسئلم اینه که بطلان این عمل رأی مستقل هیچ کدام از این دو مجتهد نیست. اون مجتهد اولی که در مثال صوم میگفت ارتماس در ما مبتلا است، وجه این که میگفت روزه ما باطل است میگفت چون ارتماس در آب کردی، قولش از اعتبار افتاد، چون تعارض کرد با اون فتوای مرجع دوم که میگه ارتماس در آب مفطر نیست، حجیت نداره فتوای اون مجتهد اول به بطلان این صوم. و همینطور مجتهد دوم که میگه روزه تو باطل است چون تدخین کردی، خب تعارض کردیم فتوا به مفتریت تدخین با فتوای مجتهد اول به عدم مفتریت تدخین، تعارض و تساقط کردن. منتها دلیل گفت که موثقه سماعی گفت فهو و فی ساعت حتی یلقا، انحلالیه، فهو و فی ساعت حتی یلقا، هم به لحاظ مسئله اول هم به لحاظ مسئله دوم. پس اگر ما قائل به تأخیر بشیم حتی به این نحو که تبعیض در تقلید مجتهدهای مساوی رو جائز بدانیم، نباید فرق بگذاریم بین مرکب واحد یا اعمال مختلف. تأخیر و اصولی هم بدونید این فتوا به عدم مفتریت ارتماس رو ما ملتزم بهش شدیم، شد حجت که انه این آقا اعلمه تو این مسئله. در مسئله عدم مفتریت تدخین هم اون مجتهد دوم بعد از اخذ و التزام به فتواش، فتوا شد حجت که انه در اون مسئله اعلمه، فرقی نمی کنه. دو تنبیه دیگه باقی مونده عرض کنم. یک تنبیه اینه که صاحب عروه فرموده است که اگر طرفین عقد اختلاف داشته باشن، مثلا شوهر مقلد کسی است که میگه ازدواج دختر بدون اذن پدر صحیحه، مجتهد دختر میگه که این ازدواج باطله، یا بالعکس مرجع تقلید دختر میگه ازدواج دختر بدون اذن پدر صحیحه، مرجع تقلید مرد میگه باطله، صاحب عروه فرموده که این عقد باطله، چون عقد قوامش به دو طرفه، نمیشه که از یک طرف صحیح باشه از یک طرف باطل. این رو در مسئله 55 عروه فرموده و واقعا این مطلب عجیبیه. یک وقت صحت و بطلان واقعی است، بله معنا نداره، عقد از یک طرف صحیح واقعی از طرف دیگر باطل واقعی باشه معنا نداره، اما یک وقت تعبد ظاهری است به صحت و بطلان، حکم الله واقعی یا اینه که این عقد صحیحه مطلقا، یا حکم الله واقعی اینه که این عقد باطل مطلقا، اما تعبد ظاهری در مورد زوج اینه که این عقد صحیحه، مثلا تعبد ظاهری در مورد زوجه اینه که این عقد باطله، حجت نزد این مرد بر صحت این عقد قائم شده، نزد این زن بر بطلان این عقد، چه اشکالی داره؟ مثل اینکه یک آب شما استصحاب نجاست میکنید نباید از او وضو بگیرید، بنده یقین سابق به نجاست ندارم، قاعده طهارت جاری میکنم با او وضو میگیرم، کسی اشکال کرده که یک آب مگر میشود به لحاظ یک نفر پاک باشد به لحاظ یک نفر دیگر نجس باشد؟ بله نمیشه، طاهر واقعی و نجس واقعی نمیشه باشه یک آب همزمان، ولی میشه نزد یک شخص حجت بر نجاستش قائم باشه، نزد شخص دیگر حجت بر طهارتش. و الا این اشکال صاحب عروه که اختصاص به عقد نداره در ایقاع هم میاد، مثل طلاق، مردی زنش رو طلاق داد، حتی در شعبه موضوعیه حساب کنید، به نظر این مرد این دوتا شاهد که شهادت دادن بر طلاق، یعنی حاضر بودن در مجلس طلاق، عادله، به نظر اون زن این دو نفر فاسقن، خب از نظر اون زن طلاق باطله، چون بیینه بر فسق اینها داره. اما این مرد بیینه بر عدالت اینها داره. بعد از این که این زن رو طلاق داد میره خواهرش رو میگیره، چه اشکالی داره؟ زن بینها و بین الله این طلاق رو باطل میدونه دیگه، حالا چه کار بکنه؟ بیاد التماس کنه به این مرد، بگه مرد تو رو به خدا، تو رو به هر چی عقیده داری، بیا یا به من وکالت بده یا خودت برو نزد دو نفر دیگر طلاق بده، مشکل من حل بشه. اون بحث دیگری است. اما این که ما بگیم یک عقد یا ایقاع واحد نمیتونه به لحاظ یک نفر صحیح باشه، به یک لحاظ یک نفر دیگر باطل باشه، این بیان صاحب البه بیان تمامی نیست، و الا این اختصاص به شبهات و حکمیه پیدا نمی کنه. این مثال شبهه موضوعیه رو چه کار بکنیم؟ بله، یک بیانی آقای زنجانی دارن، بیان ایشون اینه که عقدی یک طرف حجت بر بطلانش داره، این دیگه نمیتونه اثباتن مشمول خطاب اوفو بالعقود بشه. یعنی اوفو بالعقود شامل این مورد نمیشه. به این چجوری بگن وفا کن به این عقد؟ او معتقد است که این عقد باطل است. اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا من که معتقد نیستم این عقد باطل است، اوفو بالعقود شامل من که میشه، وانگهی چرا شامل اون نشه؟ اجتماع حکم ظاهری و واقعی رو بحث کردن، گفتن مشکلی ندارد، یک موردش همینه دیگه. حکم الله واقعی اون زن اینه که مشمول اوفو بالعقود، مشمول اطلاقات صحت اون عقد یا ایقاعه، ولو اصل منجز نزد او بر بطلان این عقد یا ایقاع واقع شده. حالا من اگر یک مالی رو هبه کردم به شما، بر فرض من واهب مقلد کسیم که میگه این هبه باطله، چرا؟ برای اینکه من قبض خارجی ندادم، کارت به کارت کردم این پولو، مرجع من میگه که کارت به کارت کردن قبض نیست. این دیگه مثال واقعی هم هست، اختلاف هست الان که کارت به کارت کردن قبضه. آی زنجانی میگن قبضه، آی سیستانی میگن قبض نیست. واهب مقلد آی سیستانیه که میگه این قبض نیست. موهوب الله مقلد آی زنجانیه میگه قبضه. موهوب الله هرچی واهب داد میزنه پول را پس بده، من مقلد آی سیستانی هم میگه که قبض محقق نشده، میگه برو دنبال کارت. من مقلد کسی هم که میگه کارت به کار کردن قبضه، یک ریالم از این پول بهت پس نمیدم، چون هبه لازم است، حالا یا رحم هستن یا عرض شود خدمتتون که اونم از کارت خودش منتقل کرده به کارت خانومش که دیگه باقی نیست. شما چی میفرمایید؟ میفرمایید که نه، باید پولو به کارت اون واهب برگردونه؟ چه لزومی داره؟ آخرین تنبیه رو هم عرض کنم. بله، قاعده الزام، قاعده اجزا، اجزا که متوجهم شما چی میفرمایید، اجزا یک بحث، حجیت یه بحث دیگه است. اجزا، اجزا از باب یک تعبدی است که عقد صحیحه، حتی برای این زوجه که فتوای به بطلان داره. مرجع خودش میگه باطله اگر بعدن یک عملی انجام داد بر اساس فتوای مرجع خودش، یعنی رفت شوهر، خب بس میشه، این زن چون این عقد رو باطل میدونست بدون طلاق رفت شوهر، اون ازدواج دومش بنابر قول به اجزاء فتوای مجتهد صحیحه. این یک بحثه. یه بحث دیگه اینه که هنوز که ازدواج دوم نکرده، اینجا که بحث اجزا پیش نمیاد، ازدواج دوم نکرده که، یک ازدواجی کرد بدون اذن پدر، زن مقلد کسی است که میگه این ازدواج باطله بدون اذن پدر، مرد مقلد کسی که میگه این ازدواج صحیحه، زنم میگه که حالا مهم نیست، درسته من مقلد اون آقام، من خیلی پایبند این مسائل نیستم، کلام در اینه که این مرد داره دعوذ بالله زنا میکنه که با این ارتباط برقرار کرده، با اینکه مقلد مرجع تقلیدی است که میگه اذن پدر شرط نیست، چرا میگه زنا میکنه؟ حجت شرعیه داره که این عقد صحیحه. بله، حالا اگر اون زن رفت ازدواج دومی کرد بر اساس فتوای مجتهدش به بطلان اون ازدواج قبلی، اون مجزیست یا مجزی نیست بحث دیگریست، ما فعلا بحث در اون نمی کنیم. آخرین تنبیه در مقام اینه، خوب دقت کنید، اینم محل ابتلاء. اگر دو مجتهد مساوی هن، یکیشون قائل به تأخیر استمراریه و دیگری قائل به تأخیر بدوی، اتفاقا الان همین جور هست، آقای سیستانی قائل به تأخیر استمراری هن در اون محدوده تأخیر و فی ساعت نتای القا، آقای زنجانی قائل به تأخیر بدوی هن. خب ممکنه ما بگیم شما میتونید بیایید از اول طبق فتوای آقای سیستانی که قائل به تأخیر استمراریه، بیایید عقد کنید به فتوای او، چون به نظر آقای زنجانی این فتوا حجت دیگه از باب تأخیر، خود این مسئله الاغوا و ثبوت و تأخیر بین المجتهدین المتساویین ابتداعا و استدامتا یه فتوایی است از آقای سیستانی، این فتوا به نظر آقای زنجانی حجته، حجت تأخیری است این فتوا، مثل بقیه فتواهایش. شما از اول بیایید به این فتوا عقص کنید، بگید دو تا فتوا داریم، یه فتوای آقای سیستانی به تأخیر استمراری، یه فتوای آقای زنجانی به تأخیر بدوی. آقای سیستانی و آقای زنجانی هر دو تو این مسئله قائلن که مخیریم بین المجتهدین المتساویین دیگه، خود اینم یه مسئله تعارض کردن این دو تا مجتهد با، بیایید تو این فتوای آقای سیستانی مقلد آقای سیستانی بشید که الاقوا ثبوت و تأخیر ابتداعا و استدامتا، بعد هر وقت دوست داشتید عدول کنید از آقای سیستانی با آقای زنجانی، هرچی آقای زنجانی میگه کجا روز اول نیامدی حالا دیگه وقتش گذشت، میگیم روز اول سراغ شما نیامدیم، رفتیم سراغ این فتوای آقای سیستانی که الاقوا و ثبوت و تأخیر ابتداعا و استدامتا، ما حجت بر تأخیر استمراری پیدا کردیم، آقای سیستانی به ما اجازه داده، هر روز دیدیم سخت فتوای ایشون به وجوب خمس نمیدونم هدیه و پولی که پس انداز میکنی برای خرید خونه، به وقتش که میرسه میبینیم سخت خداییش، پولی تهیه کردیم برای خرید خونه، آقای سیستانی میگه خمس داره، هدیه خمس داره، هدیه که البته فرق نمیکنه خیلی، حالا اختلاف خیلی نیست، پول پسنداز برای خرید خونه خمس داره. فتوای آقای سیستانی به تأخیر استمراری از روز اول ما بهش ملتزم شدیم و طبق التزامی که بهش پیدا کردیم فتوایشون به تأخیر استمراری حجته، هر وقت خواستیم عدول میکنیم با آقای زنجانی و دیگه خمس اون پور را که پس انداز کردیم برای خرید خونه نمیدهیم. چون آقای سیستانی قائل به تأخیر استمراری شده و این مسئله رو یادداشت کردید، هر روز این مطالعه میکنید، الاقوا ثبوت و تأخیر ابتداعا و استدامتا، این حجت در حق شماست. و تو مسائل خمس هر وقت نشاط داشتید میخواستید خمس بدید، مقلد آقای سیستانی میشه. هر وقت میخواستید خمس ندید، چون آقای زنجانی آسونتر میگیره مسائل خمس رو، رجوع میکنید به آقای زنجانی و خمس نمیدید. هازا تمام الکلام فی بحث تقلید الاعلم و مطالبی که پیرامون این بحث بود. کلام واقع میشه در بحث شرط حیات در مرجع تقلید. علما در جواز تقلید میت سه قول دارن. قول اول حرمت تقلید میت است ابتداءً و بقاءن. جماعتی مثل شیخ انصاری صاحب کفایه، محقق اصفهانی مرحوم آسد محمود شاهرودی در حاشیه عروه قائل شدند که تقلید میت هم ابتداءا حرام هم بقاءا حرام. شیخ انصاری ادعای اجماع کرده بر این مطلب. قول دوم جواز تقلید میت است مطلقا ابتداعا یا بقاعا. خب از قدما سید مرتضی در رساله اجوبت المسائل المسائل المیافارقیات رسائل المرتضی جلد 1 صفحه 279 سوال میکنن از ایشون، میگن میتونیم عمل کنیم به رساله ابن باب ویه قمی یا به کتاب حلبی؟ ایشون فرمودن بله عمل کنید، بهتر از اینه که عمل کنید به کتاب شلمقانی. فرمود عمل کنید به رساله ابن باب، عمل کنید به کتاب حلبی. بله نه، اتفاقا ظاهرش اینه که اون موقع این کارو میکردن، عمل میکردن به این کتب. ایشون میفرماد به این دوتا کتاب ابن باب و یا کتاب علبی عمل کنید بهتره، یعنی جایزه دیگه. اگه جایز نبود تقلید ابتدای میت که سید مرتضی اینجور نمیگفت. اخباری اینم که گفتن قائل به جواز تقلید میت هستن ابتداعا، محقق قمی هم در قوانین و جامع الشتات همین رو اختیار کرده، در معاصرین هم داریم، در مبانی منهاج الصالحین و همینطور در تعالیق مبسوطه این دو بزرگوار قائل شدن به جواز تقلید ابتدایی میت. قول سوم قول مشهور بین متأخرین، تفصیل بین تقلید ابتدایی میت گفتن جائز نیست یا تقلید بقایی میت گفتن جائزه. خود این قول سوم هم اختلاف درش زیاده، شرایط جواز بقای بر تقلید میت چیه، خود این محل اختلافه که انشالله بررسی میکنیم. اما تقلید ابتدایی میت، تقلید ابتدایی میت نسبت دادن به عامه که اونا قائل به جوازش هستن، ولی زیاد گفتن عامه ببینید یا مقلد ابو حنیفن یا مقلد شافعین یا مقلد احمد ابن حنبلن یا مقلد مالکن. ولی قدماء عامه قائل به حرمت تقلید میت بودن. شوکانی از کتاب محصول رازی نقل میکنه که او ادعا کرده اجماع بر حرمت تقلید میت را، و از غزالی نقل شده که گفته اجماع هست بر حرمت تقلید میت. عام چون قائل به انسداد باب اجتهاد شدن، یه از باب ناچاری رفتن سراغ فقها اربعه، قائل به جواز بلکه وجوب تقلید یکی از فقها اربعه شدن. البته در بین عامه افراد روشن ضمیری بودن مثل شیخ شلتوت مفتی اسبق جامعه ازهر، صریحا فتوا داد، گفت هیچ دلیلی بر انحصار فقه در فقه فقهای اربعه نیست، و لذا عمل به فتوای شیعه امامیه و یا شیعه زیدیه جائز هست. اخیرا هم شنیدم برخی از بزرگان جامعه ازهر هم همین مطلب رو تکرار کردن. خب بگذاریم. ادله بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت ببینیم چیه. دلیل اول اجماع. شیخ انصاری در کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 58 نقل میکنه از محقق ثانی، محقق کرکی و غیر او، ادعای اجماع را بر حرمت تقلید میت. در مسالک میگه اصحاب تصریح کردن که در عمل به قول مجتهد شرط از حیات او. وحید بهبهانی هم نقل شده که گفته اجماع فقها بر این است که مجتهد وقتی مرد قولش حجت نیست. در معالمم فرمودن العمل و به فتاوى الموتى مخالفان لما یظهر من اتفاق اصحابنا علی المن من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود الحي. بعد جمله‌ای داره شیخ انصاری، می‌فرماید که اونقدر مشهور شده حرمت تقلید میت بین مردم که بین عوام هم شایع شده که قول المیت کلمیت، قول المیت کلمیت. بعد شیخ انصاری میفرماد این همه اجماع نقل شد، این کافی نیست در اثبات حرمت تقلید میت؟ شهرت عظیمه که هست بر حرمت، این همه اجماع منقول اینا کافی نیست انسان مطمئن بشه به حرمت تقلید میه؟ تا جایی که شهید اول اصلا میگه ما قائل به جواز تقلید میه نداریم. این کلام مرحوم شیخ انصاری بود. علامه حلی هم یه تعبیری داره. علامه حلی میگه که فتوای میت معتبر نیست لأن المیت لا قول له، یعنی لا رأی له. شهید اولم در ذکرا میگه ظاهر الفقها عدم اعتبار قول المیت لأن المیت لا قول له. نوع علما استدلالشون بر حرمت تقلید ابتدایی میت به همین اجماعه. حتی بعضی ها تصریح میکنن میگن اگر این اجماع نبود ادله جواز تقلید میت اثبات میکرد جواز تقلید میت را ولو ابتداعا. به نظر ما اثبات این اجماع مشکله. اولا مسئله تقلید میت در کلمات قدما معنون نبوده، جزء مسائل اجتهادیه بوده، بعدها مطرح شده. سید مرتضی رو ببینید در کتاب از ذریعه، یا شیخ طوسی در کتاب عده، یا ابن زهره در کتاب غنیه، یا محقق هلی در کتاب معارج، اصلا شرط حیات مفتی رو ذکر نمی کنن. صفات معتبره در مفتی رو بیان که می کنن نمیگن و یشترط حیات المفتی. خود سید مرتضی هم که دیدیم در اون کتابش گفت عمل به کتاب ابن باوی و کتاب حلبی اولاست از عمل به کتاب شلمقانی. واقعا با این وجود ما اجماع قدما را کشف میکنیم بر حرمت تقلید ابتدایی بیه. بله متأخرین قائل به حرمت شدن، اما اجماع متأخرین که اعتبار نداره، چون کاشف از رأی معصوم نیست. هذا اولا. ثانیا آقا این اجماع مدرکی است، مگر علامه هلی نفرمود لأن المیت لا قول له؟ خود صاحب کفایه استدلال میکنه، میگه چرا تقلید میت جائز نیست ابتداعا و بقاعا؟ چون رأی المجتهده ینعدم به موته. مدرکشون اینه. خب ما این مدرک رو باید خودمون بررسی کنیم ببینیم مدرک درسته درست نیست. اجماع مدرکی اعتبار نداره. بله اگر اصحاب ائمه اجماع داشتن بر حرمت تقلید میت، به مرآ و منظر ائمه و ائمه سکوت میکردن، دیگه برای ما مهم نبود. مدرکی هم بود میگفتیم ائمه تقریر کردن. اما در عصر غیبت اجماع مدرکی کاشف از رأی معصوم نیست، چون مستندشون این دلیل عقلی است. پس تمسک به اجماع درست نیست، اما بقیه ادله انشاءالله فردا.